با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب مکاشفه فصل 15. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آماده سازی برای داوری نهایی ایام مصیبت عظیم. در این فصل علامتی دیگر در آسمان را داریم. 7 فرشته با 7 بلا. فصل‌های 15 و 16 به هم وابسته‌اند چون جاری شدن 7 جام غضب خدا را در آنها مشاهده خواهیم کرد. تصور می‌کنم که فکر کردید بدترین‌ها تمام شده‌اند، ولی در واقع بدترین‌ها هنوز در حال آمدن هستند. تا کنون 7 مور، 7 شیپور و 7 شخص را دیدیم. و اکنون 7 جام غضب خدا جاری می‌شوند که بدتر از آنچه است که قبلاً بوده است. در کنار این که فصل 15 کوتاه‌ترین فصل در کتاب مکاشفه است، این فصل پیش زمینه‌ای برای مجموعه نهایی داوری‌هایی است که در ایام مصیبت عظیم بر روی زمین خواهد آمد. این داوری‌ها در مقایسه با داوری‌های قبلی بسیار شدیدتر و نابود کننده تر می باشند. هدف ایام مصیبت عظیم داوری است. برای خالص کردن کلیسا نیست. دادن آخرین فرصت به شیطان است. خدا کلیسا را قبل از ایام مصیبت عظیم به خاطر فیض عالی و بی نهایت خود از زمین برخواهد داشت. اگر حاضر باشید فیض او را قبول کنید، خواهید توانست از ایام مصیبت عظیم فرار کنید. یقین داشته باشید جام‌های غضب خدا امید مبارکی نیستند که ایمانداران به آن چشم دوختند. در نامه تیتوس فصل 2 آیه 13 نوشته شده است: و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح می باشیم. اگر در محبت به خدا رشد کنید، از داوری‌های ایام مصیبت عظیم ترس و وحشتی نخواهید داشت. مجبور نیستید سرتان را مانند شترمرغ زیر خاک پنهان کنید و از خواندن کتاب مکاشفه روی برگردانید. دوست من، اگر به عیسی مسیح اعتماد می کنید، آن ایام پر از مصیبت را تجربه نخواهید کرد. اما لازم است بدانید که افراد نجات نیافته با آن روبرو خواهند شد و همین موضوع بایستی شما را یک شاهد غیور برای عیسی مسیح در زمان حاضر بسازد. شخصی در مورد واعظ معروف مودی گفته است که او در زمان خودش از تعداد جمعیت جهنم 2 میلیون نفر را کاهش داد. امروزه سخنان زیادی در مورد افزایش جمعیت میشنویم که بایستی کاهش بیابد. ولی جهنم در واقع قرنهاست که دارای افزایش جمعیت میباشد و من میخواهم کمک کنم که از تعداد این جمعیت انبو کاسته شود. قبل از اینکه این فرشتگان شروع به ریختن جامهای غضب کنند، شاید هنوز بعضی از افراد این سؤال رو در ذهن خود داشته باشند که آیا هیچ ایمانداری قادر خواهد بود بر علیه ضد مسیح بیستد و پایداری کند؟ اگر پاسخ این سؤال تا کنون به طور رضایت بخش داده نشده است، در اینجا پاسخ داده خواهد شد. کسانی خواهم بود که قادرند ایستادگی کنند. در ابتدا آماده سازی برای داوری نهایی ایام مصیبت عظیم را خواهیم دید. ایمانداران ایام مصیبت عظیم خدا را در آسمان پرستش می کنند. در 4 آیه ابتدایی این فصل ایمانداران ایام مصیبت عظیم را مشاهده می کنیم که در آسمان خدا را پرستش می کنند چون او قدوس و عادل است. در اینجا یک فاصله و مکس دیگری را می بینیم. در مکاشفه فصل 15 آیه 1 می خوانیم: در آسمان علامت بزرگ و شگفت انگیزی دیدم. 7 فرشته با 7 بلا. آنها آخرین بلایا هستند، زیرا با آنها غضب خدا به پایان می رسد. اکنون به پایان ایام مصیبت عظیم می رسیم. در مورد شما نمی دانم، ولی من خوشحال خواهم شد که این ایام به پایان برسند و پس از آن آمدن عیسی مسیح به زمین را خواهیم دید. و یوحنا دوباره می گوید دیدم تا آشکار کند که او بیننده این حوادث و اتفاقات بوده است. او شاهد آخرین تلاش انسان ناچیز در روزهای کوتاه حیات انسان بر روی زمین است. علامت دیگر این فصل را با مکاشفه فصل 12 آیه 1 مربوط می سازد. اولین علامت را در آغاز فصل 12 دیدیم و آن علامت قوم اسرائیل بودند. این هفت فرشته غضب خدا با داوری ارتباط دارند تا زمانی که عیسی مسیح می آید، همانطوری که در مکاشفه فصل 19 خواهیم دید. از فصل 12 تا بازگشت عیسی مسیح مجموعی از حوادث اتفاق می افتند که به یکدیگر مربوط می باشند. این موضوع به این معنا نیست که یک ترتیب تاریخی وجود دارد، بلکه یک ترتیب منطقی است که همان حوادث و اتفاقات با جزئیات بیشتری اضافه شدند. این روش خاص روح القدس است، همانطوری که در کتاب پیدایش فصل‌های 1 و 2 نیز مشاهده می شود. در کتاب پیدایش فصل 1 اتفاقات مربوط به آفرینش و 7 روزی که اعمال خدا را آشکار می کنند نوشته شده است. در کتاب پیدایش فصل 2 روح القدس اتفاقات مربوط به آفرینش انسان را دوباره مطرح نموده و جزئیات دیگری به آن اضافه می کند. به عنوان قانون دوباره تایید کردن شناخته شده و می توان این شیوه را در تمام کتاب مقدس مشاهده نمود. مثال دیگر را در ارتباط با چگونگی دادن شریعت موسی در کتاب خروج می بینیم که دوباره در کتاب تثنیه به همراه تفسیر و توصیف شریعت پس از 40 سال تجربیات در بیابان و جزئیات بیشتری اضافه شده است. همچنین در عهد جدید نیز نه 1 و نه 2 بلکه 4 انجیل را می‌بینیم، چون نیاز به 4 انجیل بوده است تا جوانب متفاوت شخصیت پرجلال عیسی مسیح را که بیش از 2000 سال قبل به زمین آمد را به ما نشان دهند. شیطان همراه با افکنده شدن بر روی زمین غضب خود را بر علیه بازماندگان قوم اسرائیل نشان داد. او همچنین آخرین تلاش خود را توسط 2 جانور وحشی برای تسلط بر دنیا انجام داد. آنگاه خدا آخرین غضب خود را آشکار نمود و به گناه غم‌انگیز و کثیف زمین پایان می دهد. در مزمور 110 آیه 1 نوشته شده است: خدا به سرور من می گوید به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. عبارت به پایان می رسد به عملی انجام شده اشاره می کند که مربوط به آینده است و یک نبوت یا پیشگویی است. منظور از غضب خدا داوری نهایی ایام مصیبت عظیم می باشد. خدا دیر خشم است، ولی در اینجا صبر و بردباری او پایان می یابد. داوری در مرحله پایانی روز غضب خدا از سوی خدا به انجام می رسد و نه توسط شیطان یا آن جانور وحشی. داوری به طور مستقیم از تخت خدا می آید. داوری خدا را در مکاشفه فصل 15 آیه 2 می‌خوانیم. چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکر او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند و چنگ‌هایی را که خدا به آنها داده بود در دست‌هایشان دیده می‌شد. چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود. این موضوع صفاتی سخت توسط جانور وحشی را در ایام مصیبت عظیم به نمایش می‌گذارد. همانطوری که قبلا دیدیم، این ایامی است که هیچ انسانی توان خرید فروش را ندارد مگر اینکه علامت وحش را داشته باشد. در آن روزگار بسیار سخت خواهد بود که بتوان خوراک کافی به دست آورد. به همین علت است که خداوند عیسی مسیح در سخنان بالای کوه زیتون گفت که حتی دادن 1 لیوان آب خنک در نام او بدون پاداش نخواهد بود. توجه می کنید که در آن ایام هر کسی که بتواند لیوان آب خنکی را به یکی از آن 144 هزار نفر بدهد، در واقع جان خود را به خطر می اندازد، چون آن حیوان وحشی چنین فردی را محکوم به مرگ خواهد کرد، چون کاری انجام داده که از نظر آن حیوان جرم و جنایت است. آن روزگار ایامی بسیار سخت و دشوار خواهد بود. دوباره این سوال را می پرسم، آیا کسی می تواند از این ایام عبور کند؟ نه، کسی نخواهد توانست مگر اینکه خداوند بر او مهر زده باشد. با اینکه جمعیت بیشماری در طی این ایام شهید خواهند شد و من فکر می کنم که تعداد زیادی از آن 144 هزار نفر نیز جان خود را برای عیسی مسیح خواهند داد و آنها تا زمان مرگ نسبت به او وفادار خواهند ماند. همینطور که قبلا دیدیم، در هنگام بازگشت خداوند آن 144 هزار نفر همراه بره بر روی کوه صهیون خواهند بود. آن کسانی که پیروز شده بودند در اینجا ایمانداران ایام مصیبت عظیم هستند که از آتش جفای زمین بیرون آمده و با این وجود سرود خداوند را از یاد نبردند. آنها چنگهای خدا را بر دست دارند و در آیات بعدی خواهیم دید که قادر خواهند بود سرود بخوانند و خواهند سرایید. دوست مسیحی، امروز چطور است؟ ما اکنون در ایام مصیبت عظیم نیستیم و هرگز نیز نخواهیم بود. ولی آیا امروز در این روزها نیز مشکلات و زحماتی ندارید که سبب می شود قلب شما کمی تلخ شده و ریشه تلخی در آن ریشه کند؟ در این مورد به ما در نامه عبرانیان فصل 12 آیه 15 هشدار داده شده است، چون به راحتی می تواند اتفاق بیفتد و ممکن است این موضوع برای شما کاربردی ندارد ولی برای من دارد. وقتی هنوز نوجوان بودم، خداوند عیسی مسیح را شناختم و در حدود سن 17-18 سالگی تصمیم گرفتم برای خدمت خدا تحصیل کنم. من انتظار داشتم مسیحیان مرا برای این تصمیم حمایت و پشتیبانی کنند. در واقع آن زمان یک خانواده ثروتمند با من به مخالفت پرداخت. من با دختر آنها دوست شده بودم و آنها نمی‌خواستند که یک واعظ فقیر را در خانواده‌شان داشته باشند. طبیعی است که یک نوجوان یا جوان نسبت به چنین رفتاری عکس‌العمل نشان دهد. ولی حتی تا امروز نیز هنوز در درونم با ریشه تلخی می‌جنگم که در اثر رفتار آن طبقه از مردم که بسیار بد با من برخورد کردند در دلم به وجود آمد. آن موضوع هرگز یک مصیبت یا رنج شدید نبود. یک دلشکستگی بود، ولی ایام مصیبت عظیم برای من نبود. سوال این است، در مورد آن ریشه تلخ درونی که حتی میتواند کوچک باشد چه میکنید؟ آیا مشکلی با آن دارید؟ من مسیحیانی را میشناسم که اجازه دادند آن ریشه تلخی کوچک در وجودشان تمام زندگیشان را پر ساخته و در بر بگیرد، به طوری که در واقع سبب شده زندگی مسیحی و شهادت ایمان آنان را فاسد کرده و از بین ببرد. یک خانواده دوست داشتنی مسیحی را می شناختم که اتفاقی برای آنها افتاد و باعث شد نسبت به یک خانواده دیگر بسیار تلخ و عصبانی شوند و بخشیدن آنان و فراموش کردن را رد نمودند. آن ریشه تلخی به تمام زندگی آنها وارد شد. مدت‌ها آن خانواده را می‌دیدم که روزهای یکشنبه در کلیسا می‌نشستند بدون اینکه لبخندی بر چهره‌شان باشد. تلخی می‌تواند زندگی مسیحی شما را نابود کند. ما نیاز داریم برای روبرویی با شرایط زندگی دعا کنیم تا هیچ ریشه تلخی در وجود ما نباشد و باقی نماند. بسیار قابل توجه است که این ایمانداران ایام مصیبت عظیم که در آن ایام پر از وحشت زندگی کرده اند، با این وجود توانستند سرود خوانده و شادمانی خود را حفظ کنند. دوست من، در این زندگی که من و شما در دنیا داریم، تلخی‌های کوچک و بزرگ می آیند. با آنها چه می کنید؟ نیاز داریم که دعا کنیم. در واقع بایستی در این مورد بیش از هر چیز دیگری دعا کنیم. اگر این ایمانداران می توانند از ایام مصیبت عظیم عبور کرده و با این وجود سرود بخوانند، من و شما مطمئنن بایستی بتوانیم بدون توجه به شرایطی که در آن هستیم درون قلب‌هایمان سرودهای شادمانی و پرستش بخوانیم. در مزمور 30 آیه 5 نوشته شده است: غضب او فقط یک لحظه است، اما رحمت او ابدی است. اشک‌های شبانه صبح شادی در پی خواهد داشت. در طول سالیان زندگیم آموختم که خدا هرگز اجازه نمی‌دهد هیچ کس و حتی هیچ دشمنی به زندگی شما وارد شود مگر اینکه درسی را به شما بیاموزد. خدا آن را برای هدفی اجازه می‌دهد، برای رشد و پیشرفت شخصیت شما لازم است. ما نیاز داریم که در دعا باشیم تا فریب حیله‌های شیطان را نخورده و نیفتیم و شادی نجات خود را از دست ندهیم. در مکاشفه فصل 15 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌سراییدند و می‌گفتند چقدر بزرگ و شگفت انگیز است کارهای تو ای خداوند، خدای قادر مطلق. چقدر عادلانه و درست است روش‌های تو ای پادشاه ملل. کیست ای خداوند که از هیبت تو نترسد و کیست که تو را جلال ندهد؟ زیرا تو تنها مقدسی. همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود، زیرا کارهای عادلانه تو بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر می‌خواهید سرود موسی را یاد بگیرید، می‌توانید آن را در کتاب خروج فصل 15 آیه 1 الی 21 و در کتاب تثنیه فصل 32 آیه 1 الی 43 مشاهده کنید. در هر دو سرود در ارتباط با رهایی، نجات و وفاداری خدا صحبت شده است. سرود بره بیان حمد و ستایش مسیح به عنوان نجات دهنده است. ما آن سرود را در کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 9 الی 12 دیده ایم. اجازه دهید دوباره توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که کتاب مکاشفه کتابی است که مسیح محور است، یعنی عیسی مسیح در مرکز آن می باشد. اجازه ندهید که چهار سوارکار شما را منحرف کنند یا با نواختن شیپورها از مسیر اصلی خارج نشوید و توجه شما فقط بر روی هفت شخصیت نباشد و اجازه ندهید محور و مرکز توجه شما بر جامهای غضب خدا باشد. اجازه دهید چشمان خود را به عیسی مسیح بدوزیم. او اختیار همه چیز را در دست دارد و او خداوند است. در این کتاب چهره آشکار عیسی مسیح را در قدوسیتش، در قدرتش و در جلالش مشاهده می کنیم. عیسی مسیح به عنوان انسان عالی و باشکوه است. او کسی می باشد که می تواند دستش را در دست خدا بگذارد و با دست دیگرش دست انسان را بگیرد و آنها را به یکدیگر برساند. او می تواند این کار را انجام دهد چون خودش خداست. ای پادشاه ملل دو معنا و مفهوم دارد. او پادشاه ایمانداران است و همچنین پادشاه ملت‌ها می باشد. در هر صورت آشکار است که عیسی مسیح پادشاه است و او موضوع مورد پرستش جهانی و احترام همگان است. هیچ جایی نخواهد بود که او پرستیده و عبادت نشود. کیست ای خداوند که از هیبت تو نترسد و کیست که تو را جلال ندهد؟ در روزگار ما ترس احترام آمیز خدا کم است، حتی در میان ایمانداران. امروز ما سرگرم یک دیدگاه محبت آمیز به خدا هستیم و فکر نمی کنم که بایستی این واقعیت را فراموش کنیم که خدا محبت است. ولی خدا همچنین نور است که به این معنا می باشد که او مقدس و پاک می باشد. خدا امروزه در کلیساها در حرکت است و به رفتار و امور زندگی مسیحیان رسیدگی می کند. من یکی از این مسیحیان هستم که می توانم به این حقیقت شهادت بدهم. اگر شما یک فرزند خدا هستید، بهتر است هر طور که دلتان می خواهد و لذت می برید زندگی نکنید. اگر فکر می کنید که خدا مشکل و زحمتی را در زندگی شما نخواهد فرستاد، در اشتباه می باشید. بایستی به خدا احترام گذاشته و از او ترسید. خدای ما یک خدای قدوس و پاک است زیرا تنها تو مقدسی و همه ملل خواهند آمد و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود. روزی خواهد رسید که ملت ها آمده و خداوند عیسی مسیح را پرستش کنند. این موضوع هنوز امروز واقعیت جهانی و عمومی ندارد. آنچه امروز در دنیای مسیحیت می‌بینیم فقط یک تصویر کاملا ناقص و ضعیف از پرستش خداوند است. کشورهای مسیحی امروزی واقعا به عنوان مسیحی زندگی نمی‌کنند، ولی روزی خواهد آمد که همه ملل او را پرستش خواهند کرد. این آگاهی بایستی باعث شود تا ما مسیحیان تشویق شده و جرأت داشته باشیم در دنیا برای عیسی مسیح زندگی کنیم و با روش‌های غلطی که به عنوان مسیحیت معرفی می‌شوند برخورد کرده و آنان را افشا کنیم. روزی خواهد رسید که خدا همه عصیان‌ها و مخالفت‌های انسان‌ها را از میان برداشته و فقط کسانی باقی خواهند ماند که او را پرستش می‌کنند. در مزمور 2:8 نوشته شده است: تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می‌سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تمام ملل متعلق به عیسی مسیح خواهد بود و در کتاب اشعیا فصل 11:9 گفته شده است: دیگر چیز مضری نخواهد بود و شریر در صهیون کوه مقدس خداوند وجود نخواهد داشت، همان طوری که دریاها از آب پر هستند، این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پر خواهد بود. در آن روزگار دیگر نیازی به این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا نیست، چون همه انسان‌ها دارای شناخت و معرفت خدا خواهند بود. در کتاب ارمیا فصل 23:5 نوشته شده است: خداوند میگوید زمانی میآید که من از نسل داوود پادشاهی عادل برمیگزینم. آن پادشاه با حکمت حکومت میکند و آنچرا که راست و درست است در تمام این سرزمین انجام خواهد داد. این موضوع حقیقت دارد که مسیحیت جهانی تا کنون از دورانهای سخت و پر از زحمات عبور کرده است و در بعضی از کشورهای دنیا نیز مسیحیان با انواع مشکلات و رنج‌ها روبرو هستند، ولی واقعیت این است که مسیحیان آنچنان خود را با مشکلات و زحماتشان مشغول می‌کنند که به آنچه دنیای امروزی به آن نیاز دارد توجهی نکرده و به اوضاع دنیای اطرافشان بی‌تفاوت شده‌اند و حتی گاهی خود آنان نیز در این نوع فجایع سهیم می‌باشند. امروزه امری عادی شده که امور غیر اخلاقی، فساد، دوری از خدا، فقر، ظلم و ناعدالتی در دنیا را مشاهده کنیم. اگر مسیحی نبودم، شاید با شدت زیادی با این وضعیت مبارزه و جنگ می کردم. به عنوان یک فرزند خدا می توانیم ببینیم که در این دنیا چه اتفاقی می افتد، ولی می دانیم که نمی توانیم تمام مشکلات و مسائل دنیا را به تنهایی از بین ببریم. اما عیسی مسیح روزی بر این دنیا سلطنت خواهد نمود و او داوری و عدالت را بر روی زمین برقرار خواهد کرد. خدا را شکر می کنم که این حقیقت را می دانم و روزی به انجام خواهد رسید. من نیازی به سیاستمداران و افرادی ندارم که با شعارهای خود فقط این هدف را دارند که به قدرت برسند و در واقع هدف اصلی آنان این است که به منافع خود رسیده و برای خود و اطرافیانشان ثروت و سرمایه به دست آورند. حقیقت این است که امروزه نمیتوان به هیچ حزب یا سیاستمدار یا فردی که ادعا میکند میتواند مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی را حل کند اعتماد کرد، چون واقعا باید بپذیریم در مقابل اوضاع فجیح غیر اخلاقی و فساد حاکم بر دنیا، ظلم و ستم گسترده یا ناعدالتی و مشکلات اجتماعی کشورها هیچ یک از ما نمیتوانیم به طور مؤثر کاری کنیم. پس باید چه کرد؟ بهترین کاری که ما ایمانداران و فرزندان خدا میتوانیم برای کشورهای خود انجام دهیم این است که دعا کنیم و خود را از فساد و آلودگی دنیای اطرافمان دور نگه داریم و با زندگی خود شاهدینی برای خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح باشیم و با امید شادی کنیم که او خواهد آمد تا عدالت را اجرا کرده و داوری را بر روی زمین به انجام برساند. در نامه به فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 نوشته شده است: از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است.